یو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولنه
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم یک جا خوشحال هستیم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستیم. در اواخر گردانندگان فیسبوک در ایالات متحده یک سلسله تدابیر و مقررات تازه را برای کاربران فیسبوک وضع کردند. در این رابطه و جزئیات بیشتر در گزارش در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام. در اثر وقوع 4 انفجار پیهم در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار کم از کم 4 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که این انفجارها امروز دوشنبه ساعت 7:20 شام به وقت محل در منطقه پرازدحام چوک تلاشی به وقوع پیوست و همه قربانیان این انفجارها غیر نظامیان می باشند. با گفته آقای خوگیانی زخمیان به شفاخانه انتقال داده شدند و وضعیت 4 تن آنان وخیم گزارش شده است. در میان افراد زخمی شده یک کودک نیز شامل می باشد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. در این حال دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما از تشدید خشونت‌ها در ماه رمضان که منجر به آسیب پذیری غیر نظامیان شده ابراز نگرانی شدید کرد. این دفتر از حمله بر مؤسسه کانترپارت در کابل یاد کرد و این حمله گروه طالبان را نکوهش کرده است. در این حمله که هفته گذشته و در نخستین هفته ماه رمضان انجام شد، 8 غیر نظامی کشته و 28 تن دیگر زخمی شد. تادامیچی یاماماتو نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان گفته است که قطعا هیچ توجیه برای حمله های عمدی و بدون تفکیک بر غیر نظامیان وجود ندارد. آلیس ویلز معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان دیدار کرد. معاون دستیار وزارت خارجه ایالات متحده در ملاقات با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان روی پروسه مصالحه با طالبان و نتایج جرگه مشورتی صلح صحبت کرد و روی برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری در زمان تعیین شده آن تاکید ورزید. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفت که در این دیدار در رابطه با راهکار بازنگری کمک‌های ملکی به خاطر حکومتداری خوب و رسیدن به خودکفایی که اخیراً از سوی رئیس جمهور غنی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد گردیده بود نیز بحث شد. رئیس جمهور غنی در زمستان گذشته با ارسال نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده طرحی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن در جریان یک سال در مصارف نظامی آمریکا در افغانستان تا 2 میلیارد دلار صرفه‌جویی می شود و شمار قوای آمریکایی مستقر در افغانستان نیز تا مرز 3000 نفر کاهش می یابد. یک مقام ارشد سپاه پاسداران ایران گفته است که این کشور پیش از این حضور نیروهای آمریکایی در حوزه خلیج فارس را یک تهدید جدی تلقی می کرد، اما اکنون این نیروهای آمریکایی به هدف برای ایران مبدل شده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
امیرعلی حاجی زاده قماندان نیروهای هوایی و فضایی سپاه پاسداران ایران افزود اگر نیروهای آمریکایی در منطقه علیه ایران دست به اقدام بزنند، ایران این نیروها را سرکوب خواهد کرد. این مقام نظامی ایران همچنان هشدار داد که اگر کشورش تصمیم بگیرد که به منافع آمریکا در منطقه حمله کند، نیروهای نظامی ایران آماده واکنش مناسب علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان، یمن و نقطه دیگر در شرق میانه‌اند. این در حالی است که اردوی ایالات متحده یک کشتی تیاره بردار، 4 تیاره بمفکن B-52 و چندین کشتی جنگی را به شرق میانه فرستاده است. مقام‌های آمریکایی گفتند که این تجهیزات و نیروهای نظامی را به خاطر افزایش تهدیدهای ایران علیه نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در شرق میانه به منطقه فرستاده است. واشنگتن گفته است که به دنبال جنگ با تهران نیست، اما هر گونه حمله ایران را با واکنش قوی پاسخ خواهد داد.
بریتانیا در مورد احتمال وقوع جنگ بین ایالات متحده و ایران هشدار داد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت که ایالات متحده و ایران ممکن به گونه تصادفی به جنگ با یکدیگر آغاز کنند. وزیر خارجه بریتانیا افزود که کشورش در مورد وقوع همچو جنگ و خطرات ناشی از این جنگ بسیار نگران می باشد. وزیر خارجه بریتانیا در مورد آغاز مسابقه هسته‌ای در شرق میانه در صورت دست یافتن ایران به سلاح اتمی نیز ابراز نگرانی کرد. چین در واکنش به تشدید اختلافات تجارتی با ایالات متحده گفت که هرگز تسلیم فشارهای خارجی نخواهد شد. تفصیل بیشتر را از نجیبه خلیل می‌شنویم.
اختلافات تجارتی بین ایالات متحده و چین، دو اقتصاد بزرگ جهان، روز جمعه پس از آن وارد مرحله تازه شد که ایالات متحده از افزایش تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای چینایی به ارزش 200 میلیارد دلار خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنین به نماینده تجارتی این کشور دستور داد تا وضع تعرفه‌های گمرکی را به همه کالاهای چینایی که ارزش مجموعی آن به 300 میلیارد دلار می‌رسد نیز افزایش بدهد. وزارت مالیه چین امروز گفت که این کشور در واکنش به این اقدام آمریکا تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای آمریکایی به ارزش 60 میلیارد دلار را از 5 تا 25 درصد افزایش خواهد داد. از جانب دیگر گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که کشورش بارها گفته که افزایش تعرفه‌های گمرکی مشکل را حل نخواهد کرد. این مقام چینایی همچنین افزود که کشورش از حقوق مشروع و قانونی خود دفاع خواهد کرد. این در حال است که بسیاری کارشناسان اقتصادی از احتمال بروز یک جنگ تجارتی بین آمریکا و چین هشدار داده‌اند.
دور تازه مذاکرات صلح بین طرف‌های درگیر جنگ یمن امروز با میانجیگری ملل متحد در اردن آغاز شد. این در حال است که شورشیان حوثی دو روز پیش روند عقب‌نشینی نیروهای نظامیشان را از بندر استراتژیک حدیده آغاز کردند. کنترل بخش‌هایی که حوثی‌ها از آن عقب‌نشینی کرده‌اند به نیروهای محلی مورد حمایت ملل متحد سپرده شده است. مقام‌های یمنی گفتند که در دور تازه مذاکرات بین طرف‌های متخاصم جنگ یمن روی تقسیم کردن عواید بندر حدیده و تشدید تلاش‌ها برای امدادرسانی از طریق این بندر بحث خواهد شد. پایان خبرها.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. ما هم توجه کنیم به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تدوین یک طرح جدید تاکید میکنه که پس از اول جوزا حکومت باید توسط سرپرست اداره شود. اونا پیشنهادات مشخصه برای رئیس جمهور غنی هم برای سرپرستی حکومت ارائه کردند. سمسم سیرت در این مورد گزارش میده.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که 12 نامزد انتخاباتی عضویت آن را دارد، با تدوین یک طرح خواستار اداره حکومت توسط سرپرست شده است. بر بنیاد این طرح، در صورتی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی افغانستان از نامزدی برای انتخابات آینده انصراف دهد، می تواند بدون تای کردن مکانیزم های قانونی دیگر از اول جوزای سال روان تا اعلام شدن نتایج نهایی انتخابات آینده ریاست جمهوری حکومت را سرپرستی کند. اما اگر این گزینه محقق نشود، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کردند که یک فرد از میان نامزدان ریاست جمهوری و یا شخصیت‌های واجد شرایط از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی که در وزارت عدلیه ثبتند برای سرپرستی حکومت معرفی گردند. عارف کیانی سخنگوی ستاد انتخاباتی رحمت الله نبیل در مورد دلیل تاکیدشان روی عملی شدن این طرح به صدر آمریکا گفت:
شواهد مدارک مدلل در این راستا وجود دارد که امکانات دولتی در امر کم انتخاباتی استفاده میشه، استخدام های مرتبط به انتخابات تاکنون به شکل محسوس جریان داره.
این نامزد در انتخابات رئیس جمهوری هشدار دادند که اگر رهبران حکومت پس از اول ماه جوزا بخواهند به کار ادامه دهند، پیامدهای ناشی از این اقدام به گفته آنان غیر قانونی به دوش مسئولان حکومت خواهد بود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهوری در واکنش به خواست این نامزدان گفته است که آنان قانون اساسی را به گونه دقیق مطالعه کنند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که نگرانی های نامزدان انتخابات رئیس جمهوری در پیوند به تامین شفافیت انتخابات رئیس جمهوری حل خواهد شد. آقای عبدالله در مورد استفاده از امکانات دولتی در کمپاین های انتخاباتی گفت:
تعهد ما به کسی که شهروندای کشور من به کسی مسئول اجرایی نیست که باید نو طرحی که محدود بسازه و مانی شود از سوء استفاده از امکانات دولتی به نفع کمپاین موافقه خواهد کردم.
تعداد از تحلیلگران باور دارند که در صورت اداره شدن حکومت از سوی سرپرست مشکلات جدید ایجاد خواهد شد که مدیریت آن مشکل خواهد بود. برخی از تحلیلگران حقوقی نیز تاکید می‌کنند که ادامه کار رئیس جمهوری قانونی است. کبیر رنجبر کارشناس حقوقی بسد آمریکا گفت که نامزدان انتخابات رئیس جمهوری از نظر حقوقی حق ارائه چنین پیشنهاد را ندارند.
اگر هر کس بخیزد از 3 میلیون نفوس افغانستان یک قسم پیشنهاد کنه که اصلا وجه حقوقی نداشته باشه خود درست نیست. اینی پیشنهاد از اینا امی حالت خرابی کشور ما را هنوز خرابتر می سازه، ما را به طرف بوران می بره.
بر بنیاد قانون اساسی افغانستان دوره کاری رئیس جمهور 5 سال است که در اول ماه جوزای سال 5 بعد از برگزاری انتخابات رئیس جمهوری به پایان می رسد. استر محکمه افغانستان نیز اخیراً ادامه کار رئیس جمهور غنی را تا زمان برگزاری انتخابات رئیس جمهوری و اعلام نتایج نهایی آن تایید کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آلیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده در ملاقات با رهبران حکومت وحدت ملی روی پروسه مصالحه با طالبان، نتایج جرگه مشورتی صلح و راهکار بازنگری کمک‌های ملکی آمریکا صحبت کرد و روی برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری در زمان تعیین شده او تاکید کرد. شرح بیشتر در گزارش از جلال میرزاد می‌شنویم.
بازنگری کمک‌های ملکی در افغانستان و نامه محمد اشرف غنی به دونالد ترامپ درباره کمک‌های ملکی و نظامی در این دیدار میان رهبران حکومت وحدت ملی و معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به بررسی گرفته شد.
خانم آلیس ویلز از دوام همکاری های ایالات متحده آمریکا در افغانستان همچنان گفتند که اینها خواهان یک انتخابات عادلانه و شفاف هستند و اطمینان دادند که کمک هایش به افغانستان دوامدار است و دوام پیدا میکنه.
زمستان پارسال رئیس جمهور افغانستان نامه‌ای به رئیس جمهور آمریکا فرستاد که در این نامه چگونگی کمک‌های ملکی و نظامی این کشور به افغانستان تحریزی شده بود. در این طرح برای ادامه کمک‌های ملکی با کاهش سربازان آمریکایی کمک‌های نظامی این کشور تا 2 میلیارد دلار صرفه‌جویی شده بود.
سه هدف اساسی را دنبال می‌کند سفر معاون وزیر خارجه آمریکا به افغانستان. هدف اولی که یک بازسازی باشه بر روابط گسسته افغانستان و آمریکا و هدف دوم قطع کمک‌های نظامی به مثابه قطع حمایت آمریکا از افغانستان نیست و سومین هدف هم که دنبال میکنه با عقیده ما است که دولت ایالات متحده با کاهش مصارف نظامی در پای ختم جنگ در افغانستان است که پول‌هایی که باقی میمانه را شاید در ابعاد غیر نظامی و ملکی در افغانستان به مصرف برسانه.
این مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بر برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده و ادامه گفتگوهای صلح تاکید کرده است.
در شرایط کنونی مسئله افغانستان برای آمریکایی‌ها بسیار جدی است. به دلیل از اینکه در طول 18 سال گذشته یا میلیاردها دلار ایجا از پول مالیات دهندگان آمریکایی حکومت آمریکا به مردم افغانستان و حکومت افغانستان کمک کرد. به این دلیل هم مسئله انتخابات هم بحث حکومت داری خوب در افغانستان هر دو از مسائلی است که مقامات آمریکایی با مردم آمریکا پاسخگو هستند.
سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل گفته که معاون وزارت خارجه این کشور برای شرکت در مراسم گشایش بررسی کمک‌های ملکی کشورش به کابل آمده است.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوست عزیز، در این بخش برنامه خبری توجه کنید به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. موسیقی از دیر زمان برای مردم کمک کرده تا اونا احساسات خود را بیان کنند و با همدیگر احساس نزدیکی کنند. تحقیقات علمی طب به اثبات رسانده که موسیقی بسیاری از مزیت های سیر هم در پی دارد. تنظیم تنفس منظم و بهبود وضعیت روانی و احساسی افراد از مزیت‌های موسیقی به شمار می‌رود. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از خالد مفتون می‌شنویم.
کتی هرنندز دو پسر دارد. لوکاس پسر بزرگش 3 ساله است و از بیماری روانی رنج می‌برد.
He is autistic and he has a lot of
او آتیزم دارد و به نهایت حساس است، یعنی این که در مقابل صدای بلند، چراغ بسیار روشن و فعالیت های زیاد مانند جست و خیز بسیار حساس است. در این حال واقعا خوش دارد تا خودش خیز بزند، گاز بخورد و بالا پرش کند و یا هر چیزی که مستلزم فعالیت باشد.
لوکاس 3 ساله در اوایل سال جاری درمان با موسیقی را آغاز کرد.
امروز از تو یک سوال دارم. آن ساندویچ چگونه است و چطور مزه می دهد؟
دیکسی میزر که درمانگر موسیقی است برای لوکاس آهنگ می خواند. دیکسی میرس هفته یک بار به منزل لوکاس می آید و تلاش می کند وی را با موسیقی درمان کند.
امروز یک پیانو با خود آوردم، زیرا دریافتم که پیانو یک آلای موسیقی است که بر هر کس تأثیر گذار است. پیانو برای شخص استقلال را خلق می کند. طبله با خود آوردم، زیرا با استفاده از طبله با سایر افراد تماس برقرار می کنم.
مادر لوکاس از درمان پسرش با موسیقی تا حال خرسند است.
It's been really helpful. Miss Dixie's come up with a few songs.
موسیقی بسیار کمک رسانده است. خانم دیکسی با خود آهنگ‌هایی را آورده است که او، یعنی لوکس، را با دیالوگ اجتماعی در تماس سازد. روی هم رفتند، موسیقی پسرم را کمک می‌کند تا با ما بیشتر صحبت کند و خصوصاً زمانی که ما نمی‌دانیم که به چی نیاز دارد.
درمان با استفاده از موسیقی در گروه‌های چند نفری، بیماران اوتیسم و سایر معلولین نیز کاربرد دارد. زوی گلیسن وولز یک درمانگر موسیقی است که با گروهی از مردم که از معلولیت‌های متفاوت رنج می‌برند کار می‌کند.
در یک گروه آنان، یعنی معلولین و بیماران، با همدیگر تماس برقرار نمی‌کنند. بنابراین بخش اعظم کار تلاش بر این است تا آهسته آهسته آنان را به تماس‌های مثبت با یکدیگر واداریم و تا به طور فعالانه با من در تماس باشند.
زوی به این باور است که موسیقی احساس و عضلات بیمار را تحرک می دهد.
اگر به اسکن مغز مردمی که موسیقی می شنوند و افرادی که موسیقی نمی شنوند نظر بیاندازید، مشاهده می کنید زمانی که به موسیقی گوش می دهید، همه مغز روشن می شود، زیرا تمام قسمت های مغز به خاطر شنیدن موسیقی روشن می شود و همه بخش های فکر و هوش مغز به یک بارگی به تحریک می آید.
کلسی ینگلینگ، بنیانگذار و مالک یک شرکت درمان با موسیقی در ایالت ویرجینیا آمریکا است.
درمان توسط موسیقی مستلزم کار زیاد است. در آخر روز این کار طاقت فرساست، اما موسیقی را خوش دارم، زیرا در واقع با استفاده از موسیقی به افراد کمک می کنم تا به اهدافشان فائق آیند.
او می گوید که درمانگر موسیقی باید حوصله‌مند باشد و با شرایط مختلف در سازگاری باشد. خانم یانگ لنگ میگوید که درمان با موسیقی از یک سو مستلزم تحصیلات در حد لیسانس است و از سوی دیگر یک درمانگر موسیقی حداقل باید 6 ماه آموزش عملی ببیند تا در نهایت پس از سپری کردن امتحان به شکل رسمی و قانونی بتواند کار خود را در این عرصه آغاز کند. یانگ لنگ میگوید که در سراسر ایالات متحده فقط 6000 درمانگر موسیقی اجازه کار و فعالیت دارند. او ابراز امیدواری میکند که در آینده شمار درمانگران موسیقی افزایش یابد تا تعداد بیشتر از بیماران نیازمند از خدمات آنان مستفید شوند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. با تعقیب اختلاف میان اعضای کنگره ایالات متحده روی نتایج تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده، رابرت مولر که مسئول پیشبردی تحقیقات بود تقاضای گواهی دادن به کنگره رد کرده. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش میده.
برای رئیس جمهور دونالد ترامپ تحقیقات در مورد روسیه پایان یافته است. هیچ تبانی و هیچ خلل در برابر تطبیق قانون وجود نداشت. 2 سال روی یک دسیسه ضایع شد. اما قانونگذاران دموکرات با این دیدگاه توافق نظر ندارند.
ما میخواییم حقایق را دریابیم. میخواییم این کار را با شیوهی انجام دهیم که تاثیراتش بر انقسام کشور کمتر و موثریتش بیشتر باشد.
قانونگذاران دموکرات تای احزاریه خواستار متن غیر سانسور شده ی نتایج تحقیقات در مورد روسیه شدند و نیز از رئیس هیئت حقیقت‌یابی که این تحقیقات را به پیش می‌برد خواستند تا به کنگره حاضر شود و وضاحت بدهد. ویلیام بار، لوی ترانوال ایالات متحده، ارائه نتایج تحقیقات روسیه را رد کرده و در نتیجه کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان طی مراحل مسئول قرار دادن ویلیام بار را به خاطر بی‌حرمتی به کنگره آغاز کرده است. حکومت ترامپ تصمیم گرفته است که به هر خواست ما نبگوید. حکومت میخواهد که تا حد امکان این موضوع را به درازا بکشد، ولی ما در برابرش مبارزه خواهیم کرد. قانونگذاران جمهوری خواه دموکرات ها را بر رد نتیجه گیری نتایج تحقیقات روسیه متهم می کنند. نتیجه گیری این تحقیقات بیشتر به نفع دونالد ترامپ است. ما 35 میلیون دلار را روی تحقیقات در مورد رئیس جمهور مصرف کردیم. نتیجه این بود که هیچ جرمی صورت نگرفته بود. رهبران دموکرات در مجلس نمایندگان تقاضا به خاطر آغاز روند استیضای رئیس جمهور را رد کرده اند، اما هشدار می دهند که قصر سفید با ایجاد خلل در برابر تحقیقات جاری از سوی کنگره می تواند روند استیضا را ممکن سازد. اما رئیس جمهور ترامپ می گوید که تلاش دموکرات ها نتیجه برعکس خواهد داشت.
دموکرات ها می گویند که خواستار تحقیقات بیشترند، ولی در عمل نتیجه برعکس است، زیرا نسبت به هر وقت دیگر ما بهترین نتایج نظرسنجی ها را داریم.
اگر از یک طرف دموکرات ها خواستار حاضر شدن مسئول تحقیقات روسیه اند، از جانب دیگر جمهوری خواهان اکثریت را در واشنگتن متعجب ساختند. کمیته امور استخباراتی مجلس سنای کنگره در لابلای تحقیقات خود در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا اخیراً پسر رئیس جمهور ترامپ را احضار کرده تا در مورد گواهی و به پرسش‌های این کمیته پاسخ بدهد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مشاور اقتصادی قصر سفید روز یکشنبه گفته که برخلاف ادعای رئیس جمهور ترامپ، اکنون تعرفه‌های گمرکی ایالات متحده توسط وارد کنندگان آمریکایی پرداخت میشه. نجیب خلیل گزارش میده.
مذاکرات تجارتی بین ایالات متحده و چین روز جمعه در واشنگتن پس از آن بدون نتیجه به پایان رسید که رئیس جمهور ترامپ 25% بیشتر تعرفه را بر کالاهای وارداتی چین به ارزش بیشتر از 200 میلیارد دلار وضع کرد.
فکر میکنم که تعرفه های گمرکی برای کشور ما بسیار سودمند است. ما مثل بانک های کوچک هستیم که هر کس از ما میدزدد، با شمول چین.
تعرفه ای را که ایالات متحده سال گذشته بر اموال به ارزش 250 میلیارد دلار چین وضع کرد و بالمقابل چین در انتقام جویی از ایالات متحده تعرفه را بر مال تجاری بیشتر از 100 میلیارد دلار آمریکا وضع کرد، بعضی از کمپانی های تجارتی را متضرر ساخته است، مثل کمپانی لابستر در ایالت مین.
زمستان امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته تجارت ما 60% پایان آمد و 60% اساساً 100% صادرات جعلی چین است که ما انجام می دهیم.
رند پاول، سناتور جمهوری خواه، با اظهار نگرانی گفت این تعرفه ممکن انکشاف اقتصادی ایالات متحده را صدمه وارد کند.
رئیس جمهور جنگ جاروباس و چانزنی را با چین بازی می کند، اما من حکومت را مشوره دادم تا هرچی زودتر به این جنگ تجارتی خاتمه داده شود، زیرا اگر ادامه یابد ما ممکن به بحران اقتصادی مواجه گردیم.
لری کدلو، مشاور اقتصادی قصر سفید، می گوید چین ممکن انتقام گیری کند. آقای کدلو میگوید که ممکن امروز یا فردا معلوم شود، دیده شود که چی تصمیم میگیرند. او میگوید تا کنون از چین چیز نشنیدند. مشاور قصر سفید اعلام نمود که تاجران ایالات متحده که امتعه چین را وارد میکنند ممکن تعرفه را بپردازند، اما او گفت وارد کردن فشار بر چین ضروری است، زیرا آنها از بعض تعهدات قبلی خود ابا ورزیدند. ایالات متحده می خواهد که چین با نوشتن این تعهدات در قانون چین با تطبیق آن پابند باشند.
و هم آخرین گزارش در رابطه با فیسبوک در ایالات متحده که در یک وقت گردانندگان فیسبوک یک سری تدابیر و قرارات تازه بر کاربران فیسبوک وضع کردند. داود صدیقی گزارش می دهد.
مارک زاکربرگ، رئیس فیسبوک، در نشست سالانه انکشاف دهندگان این شرکت گفت که در عوض چهارراه دیجیتال جهانی می خواهند روی ایجاد مکان خصوصی تر تمرکز کنند.
علاوه بر چهارراه دیجیتال، ما نیاز به مکان شبیه به یک اتاق نشیمن داریم که همانند یک سکو ساخته شده و مجهز با امکانات برقراری ارتباطات و تعامل خصوصی باشد و گروه های کوچک بتوانند پیام خصوصی بفرستند و محتوای پیامشان برای همیش حفظ نشود. زمینه پرداخت پول به طور ساده و مسون صورت بگیرد، شریک ساختن موقعیت به صورت خصوصی صورت بگیرد و به مرور زمان راه های مختلف برقراری ارتباط به طور خصوصی ایجاد شود.
فیسبوک بیش از 1 میلیارد کاربر دارد و به دلیل چگونگی استفاده از اطلاعات و نحوه نظارت بر دیدگاه‌های افراطی در سراسر جهان تحت انتقاد شدید قرار دارد. زاکربرگ به اشتراک کنندگان نشست گفت که فیسبوک در حال تغییر است و می‌خواهد بر پیام‌های خصوصی، بخشی که به سرعت در حال رشد می‌باشد، تمرکز کند. این شرکت همچنان می‌خواهد اینستاگرام و مسنجر که از جمله خدمات اصلی آن به شمار می‌رود را رمزگذاری کند تا محتوای ارتباطات میان افراد توسط هیچ کسی و حتی فیسبوک قابل دید نباشد. زاکربرگ می‌گوید که او می‌خواهد فیسبوک یک نیروی خوب در جهان باشد و جایی باشد که کاربران به راحتی بتوانند از مرکز شهر به اتاق نشیمن بروند و با گروه‌های مورد علاقه خود ملاقات کنند.
نه فقط لحظات بزرگ یا جنبش‌های اجتماعی و پیشرفت‌ها، بلکه خوبی‌های روزمره، حمایت عاطفی، فکایی‌ها با دوستان، احساس بودن در کنار خانواده، چی در محضر عام و یا به طور خصوصی، اتاق نشیمن و مرکز شهر ما.
تا هنوز معلوم نیست که تغییراتی را که فیسبوک می‌خواهد وارد کند، توجه مشتریان را جلب خواهد کرد و یا اینکه این شرکت را در کنار زدن جنجال‌های موجود در سال‌های آینده کمک می‌کند یا خیر.
دوستای عزیزی، بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد، یعنی پس از 2 ساعت 10 شب، شما میتونین باز پخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همی امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا